بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین آمین رب العالمین. به لطف الهی معنای تشابه در لغت، در اصطلاح و همچنین سه مورد به اصطلاح تعویل را، تعویل در فعل، تعویل نوم و تعویل تشابه متشابه را مطرح کردیم و خواستیم نمونه هایی رو از این تعویلی که در تعویل متشابه محل بحثمون هست به عنوان مثال مطرح کنیم که گفتیم تعویل به معنای کنار زدن ظهور بدوی و ابتدایی و رسیدن به ظهور استقراری و نهایی جمله و مراد متکلم. یه موردش رو در جلسه قبل عرض کردیم. مورد دوم، به این آیه توجه بفرمایید، در سوره مبارکه فجر آیه 21, 22 و 23 در این آیات خداوند تبارک و تعالی میخواد عظمت و جلوه قدرت بی‌نهایت الهی در روز قیامت نشون داده بشه و بیان بشه. میفرماید کلا اذا دکت الارض دکن دکا. این چنین نیست که اینها دارن تمسخر میکنند وقوع قیامت را. اینطوری نیست. وقتی که زمین به شدت به هم خورد و یک زلزله جهانی ایجاد شد، کوها از جا کنده شد و جا عرب و کول ملک و صفن صفا و امر خدا و قدرت بی نهایت الهی جلوه کرد و ملائکه صف به صف به فرمان الهی برای اجرای پایان عمر دنیا و آغاز روز آخرت و قیامت صف کشیدن. و جی ایومیذن به جهنم، جهنم در این روز آورده می شود برای بلعیدن انسانهای سرکش و عنود و طغیانگر. اون وقت یومیذن یتذکر الانسان، در اون روز هست که انسان متذکر میشه، به یادش میاد که عجب، خدا اون سفر موده حق بوده و پیامبران اون سفر مودن حق بوده، ولی و انا له الذکرا، چه فایده ای داره این تذکر اون زمان. ظاهر آیه آمدن خداوند متعال را نشون میده، ظاهر جا عرب بکه و الملک و صفن صفا، خدای تو و فرشتگان صف به صف میان، در نتیجه جسمیت خدا به ذهن میاد و تشابه واقع میشه در اینجا. یعنی مراد خداوند تبارک و تعالی این است که اون معارف بلند عقلانی به حدی تنزل پیدا بکنه که محسوس بشه برای شنوندگان و ملموس بشه. چون ظهور عظمت الهی و قهر و غضب و انتقام الهی از سرکش‌ها در روز قیامت با چه ظهور پیدا میکنه؟ با مندک شدن کوها، ریشه‌کن شدن کوها و پرتاب شدنشون در هوا و به هم خوردنشون و ظهور جهنم اینها. با اینا بیانگر چیه؟ اون جلوه قدرت الهی است. ولذا آمدن خدا جا عرب و کول ملک و صفن صفا آمدن جسمانی نیست، این ظهور ابتداییه. منظور اون جلوه‌گر شدن قدرت بی نهایت الهی، سلطنت الهی، سیطره الهی، حاکمیت مطلقه خداوند بر نظام عالم هستی و برچیده شدن این نظام دنیایی و جایگزین شدن یک نظام جدید برای حساب کتاب. این معنا منظور اون ظهور بدوی که جا عرب بوچه آمدن و جسمیت و اینها هست، اون ظهور بدوی ابتدایی مستقر نیست. عمده مسئله اون ظهور مستقر و واقعی و نهایی جلوه‌گر شدن قدرت بی‌نهایت خداست. این است که خب این آیه را در کنار آیات دیگر که جسمیت خدا را منتفی میدونه، اصلا جسم بودن خدا محالک قرار بدیم، معلوم میشه که جا عرب بکول ملک و صفن صفا معنای واقعیش چیه؟ یعنی تشابه زدائی میشه در کنار قرار دادن این چنین آیات در کنار آیات دیگر که محکمه هستند، معنای مستقر بروز میکنه و روشن میشه. خب یکی دیگر از باز آیات که ظاهراً ظهور بدوی و ابتدایی داره و با دقت ظهور مستقر به دست میاد، آیه 75 آیه 5 سوره طه است. می‌فرماید که یا ابلیس نه اسخای میکنم سوره صاد آیه 75 یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من الغالین. وقتی که فرمان الهی به این که فرشتگان و از جمله ابلیس که در کنار فرشتگان بود بیش از 6000 سال عبادت کرده بود، فرمان الهی میرسه که همه سجده کنید به آدم، یعنی احترام کنید، تعظیمش کنید، این خلیفت الله هست و اینها، شیطان میگه که من از او اشرفم، برای اینکه خلقتنی من نار، خلقته من تین، او را از گل متعفن خلق کردی و من را از آتش خلق کردی. یا ابلیس شیطان ما منعک ان تسجد لما خلقت و بیدی، چه مانع شد تو را که سجده کنی بر اون آدم خلیفت الله که خلیفه من هست؟ خلق تو بیدی، من با دو دست قدرتمند خودم او را خلق کردم، به طور ویژه به او توجه داشتم. از تکبرت آیا خود بزرگ بینی و خود شیفتگی کردی؟ ام کنتم من الغالین، یا اینکه نه از اول تو انسان از موجود سرکشی بودی، چرا اینطوری شدی؟ اونهایی که هوا پرستن فی قلوبهم زیغون هستند، اینجا تصویدن به همین تکیه آیه خلق تو بیدی، با دو دستم، دو دست جسمانی از آیه استفاده میشه، خدا هم دو تا دست داره. یا میگن حداقل ما نمیدونیم معنای آیه چیه، منتها اگر ما خوب دقت نظر بکنیم تصریح خداوند تبارک و تعالی به این که با دو دستم اینو خلق کردم، این معنای کنایی هست. یعنی معناش این است که من توجه ویژه داشتم به خلقت آدم، من از روح رحمانی خودم در او دمیدم و اسماء حسنا به او یاد دادم و وقتی از فرشتگان پرسیدم و علم الآدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم تعلمون، گفتن سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا به اینکه تعلم والا نعلم. بالاخره خداوند ما نمیدانیم اسمای حسنا و این حقایق که هست و بلافاصله به حضرت آدم فرمود که بهشون خبر بده، فلما انبههم به اسمایهم، وقتی که اسمای حسنا را حضرت آدم به فرشتگان معلمی کرد و بیان کرد، عذرخواهی کردند. و غرض این هست که در اینجا مذمت ابلیس برای ترک سجده نسبت به آدم و آدمی که با عنایت ویژه الهی خلق شده، اشرفیت او بر فرشتگان و ابلیس و دیگران ابراز شده، ولذا منظور از این یدین در اینجا یعنی یک عنایت ویژه برای خلقت این موجود من داشتم. مثل اینکه فرض بفرمایید که در بیانات روزمره‌مون هم هست، مثلا یک مهندسی معماری یک بنای با عظمتی رو دستور داده، امکاناتش رو نمیدونم فراهم کرده اینها، وقتی بهش میگیم چه چیزی ظالمی ساخته شده، ایشون میگه که این را با دست خودم ساختم، بنیته بیدی، در حالی که ممکن این آقای مهندس اصلا یه دونم آجر جابجا نکرده. حضرت فرمود هیچی، اما در ساختار این ساختمان از چشمش، از گوشش، از علمش، از پولش، از امکاناتش مضمومین حیث المضمو را بسیج کرده، ولی میگه بنیته بیدی، اینا را با دو دست خودم این بنا را پایه گذاری کردم. اینجا هم خداوند تبارک و تعالی برای اینکه اون اهمیت خلقت حضرت آدم و عظمت حضرت آدم، شرافت و بزرگواری و کرامت و ارزشمند بودن حضرت آدم رو برسونه بیان کنه، میفرماید که ما منعکن تسجدن ما خلقت و بیدی، چه مانه شد سجده بکنی تو به دستور من؟ البته سجده عبادت و پرستش نبود، این سجده سجده تعظیم و تکریم بود به اون آدمی که من این را با دو دستم، با اهمیت ویژه‌ای که بهش قائل بودم در نظام خلقت و در چرخه خلقت این را قرار دادم. مناش همینه، نه اینکه خداوند دو تا دست داشته باشه. یا مثلا آیه 5 سوره مبارکه طه، الرحمن علی العرش استوا، خداوند بر قدرت و سلطنت بر عالم هستی مسلط هست. عرش بر در لغت به معنای تخته، استوا هم به معنای نشستن روی تخته، اینا مفردات آیه همینه، اما جمله چیزی دیگر را میخواد بیان کنه. قرائنی که در کنار این چنین جمله قرار گرفته، عربهای تیز فهم جز معنای علو و برتری و سلطنت مطلق از این جمله چیزی نمی فهمند. تخت و نشستن روی تخت نمی فهمند. سلطنت و سیطره و تسلط کامل بر با قدرت نهایی اینجا به اصطلاح معنا فهمیده میشه و اذهان این تبادر میکنه، علو و سیطره و سلطنت، نه مسئله علو مکانی رفتن و نشستن روی تخت، نه، این که معنای جسمی داره این به ذهن نمیاد. ولذا این جمله مبارک الرحمن علی العرش استوا تقریبا در 7 آیه قرآن استعمال شده. آیه 54 اعراف، آیه 3 سوره یونس، آیه 2 سوره رعد، آیه 5 سوره طه که همین آیه که الان خوندیم، آیه 59 فرقان، آیه 4 سجده، آیه 4 سوره مبارکه حدید. در این 7 آیات این الرحمن العرش استوا استعمال شده، منتها همراه با فعلی از افعال الهی مثل مرتفع شدن آسمان ها به غیر عمدن بدون ستونی که دیده بشه، یا خلقت آسمان ها و زمین و ما بین آسمان و زمین در 6 روز، هو الذی خلق السماوات سبع فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها و هو معکم اینما کنتم و الله بما تعملون بصیر، در سوره مبارکه حدید و سایر سوره های مبارکه. این خلقت آسمان ها و زمین و خدمت شما عرض کنم آسمان ها را برافراشتن بدون به غیر عمد اینها را گفته، بعد می فرماید الرحمن علی العرش استوا. این قرینه بر این است که مراد از این الرحمن علی العرش استوا استواء مکانی نیست، روی یک تخته چوبی رفتن و نشستن نیست، بلکه مراد استیلا و سیطره و سلطنت بر همه عالمه. همچنان که خداوند در خلق و ایجاد عالم شریک نداره، در تدبیر و در سلطنت و چرخوندن عالم هستی هم شریک نداره، ولذا نوعاً در ذیل بعضی از این آیات این جمله را داره: الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین. خلق و امر مخصوص خداست، خلقت تدریجی عالم هستی، امر خلقت دفعی عالم در عالم هستی مخصوص خداوند تبارک و تعالی است. تبارک الله رب العالمین، این الرحمن علی العرش استوا به این معنا هست، این چنینه. پس بنابراین ذکر جلوس بر سریر و تخت و اینها در کنار این همه قدرت نمایی خلقت آسمان ها و زمین اینها، اصلا این بی مناسبت مثل این نشستن روی تخت، این معنای بدوی و معنای تصوری و ظاهری و متزلزل و سریعاً قابل الزواله. اون معنای تصدیقی و معنای مستقر همون سیطره و استوا و تسلط هست که اون معنا منظوره. این تعویل آیه متشابه به این معناست، یعنی برگردونیم معنای اصلی و واقعی و مقصود اصلی رو به اصطلاح روشن کنیم. خب یکی دیگر از بحث‌هایی که در اینجا مطرحه، مراد از ابتغاء فتنه چیه در آیه مبارکه که خدمت شما عرض کنم: منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه. منظور از این ابتغاء فتنه معلومه، یعنی اونایی که فی قلوبهم زیغون هست، در قلبشون شرک و کفر و نفاق پنهان وجود داره، اینها از در محضر قرآن قرار گرفتن هدفشون هدایت شدن نیست، که خودشون هدایت بشن در پرتو نور قرآن و دیگران را هم هدایت کنن، نه، بلکه اینا خودشون یک انحرافه عقیدتی و اخلاقی دارند، یه سیر سلوک انحرافی خاصی دارند، رجوع میکنم به قرآن که برای اون انحراف عقیدتی خودشون، فکر باطل خودشون، یه مدرکی از قرآن دست و پا بکنند. و این ابتغاء الفتنه است، این فتنه گریست. میگن ما از قرآن داریم این روش و این سیر سلوکمون رو برداشت میکنیم، ولذا میرم به سراغ آیات متشابه. مثلا یکی از عقاید انحرافی مسلک جبره، که بگن که انسان هیچ اختیاری از خودش نداره، اونایی که خوبن ذاتن خوبن، خدا اونها را این سنی خلق کرده که باید خوب باشن، اونایی که بدن ذاتن بدن و خبیثن، خدا اینا را این چنین خلق کرده که باید بد باشن، ولذا جبر مطلق بر انسان حاکمه. خب برای این که این مسلک جبریشون رو جا بیندازن، میگن خب ما مدرک قرآنی داره، میرن به سراغ بعضی از آیات قرآن که ظاهرشون بله، ظهور بدویشون در همون تأیید مسلک جبره. مثلا این آیه مبارکه 93 سوره نحل: یزل من یشا و یهدی من یشا. خداوند هر کسی را بخواهد گمراه می کند و هر کسی را بخواهد هدایت می کند به راه حقیقت و سعادت. پس خداست که هدایت می کند، خداست که گمراه می کند. ظاهر قضیه و این آیات تقریبا زیاده به این مضمون. ظهورش مسلک جبری رو تأیید میکنه، اما راسخون فی العلم اونایی که در مکتب پیغمبر اسلام و اهل بیت پیامبر تربیت شدند و خود اهل بیت پیامبر که مفسر واقعی قرآن هستند، اینا این آیات را در کنار آیات دیگر قرار میدن. به آیات دیگر که مراجعه میکنیم میگه بله، انسان یه موجود مختاری است، حقایق که براش بیان شد، اعتقادات و اخلاقیات و مسائل احکام و راه بهشت و جهنم که بیان شد، انتخاب با دست خود انسان. انسان که انتخاب کرد، اگر راه فسق و فجور و ظلم را انتخاب بکنه، خدا هم کمکش میکنه، همون راه ظلم را ادامه میده، اون راهی که خودش انتخاب کرد. یوزل و منیش ها معناش اینه، هر کسی را که بخواهد خدا گمراه میکنه، یعنی اون کسانی که خودشون با اراده و اختیار خودشون راه گمراهی و زلالت را انتخاب کردن، خدا میگه خب برید این راه رو، بدونید که آخرش هم جهنمه. ولی اونا که با انتخاب خودشون و انتخابگری خودشون راه عبودیت، راه عدالت، راه انصاف، راه مبارزه با هوا و هوس را انتخاب کردن، خداوند میفرماید بله به شما هم من کمک میکنم، یهدی من یشا. منتها این من یشا، هر کی را بخواهد، خداوند هر کی را بخواهدش بر اساس هرج و مرج و تصادف نیست. خداوند متعال هر کی را بخواهد بر اساس خواستن و انتخاب خود انسان میخواهد. اگر تو انسان راه زلالت و گمراهی را میخواهی، خدا میگه خب برو، من فعلا در دنیا باهات کار ندارم، بلکه ممکنه اسباب مسببات به تو کمکم بکنه اون راه گمراهی رو پررنگتر بری. این چنینه. مثلا در آیه مبارکه 26 بقره می فرماید یزل بهی کسیرن و یهدی بهی کسیرا. با مثالهایی که خدا می زنه کسیری از انسانها را گمراه می کنه و کسیری را هم به راه راست هدایت می کنه. ولی این جمله را دقت کنید، و ما یزل بهی الا الفاسقین. خداوند با این مثال زدنها، با این آیات، گمراه نمی کنه مگر کسانی را که فاسق شدند، یعنی خودشون با عمل خودشون، با اخلاق خودشون، با رفتار خودشون راه فسق فجور را برگزیدن، انتخاب کردن. یا در آیه 144 سوره انام می فرماید ان الله لا یهدی القوم الظالمین. ببینید آیه قبل می فرمود که یضل من یشاء، هر کسی را که بخواهد گمراه میکنه، ولی در اینجا میفرماید ان الله لا یهدی القوم الضالین. خداوند کسانی و قومی که راه گمراهی را انتخاب کردن، اونا را هدایت نمیکنه. ان الله یضل من یشاء و یهدی الیه من اناب. در آیه 27 سوره رعد، خدا هر کسی را بخواهد گمراه میکنه، و یهدی الیه من یشاء من اناب، هر کسی که برگشت بکنه به راه خدا، راه توبه و اخلاص و عبودیت و صلاحیت را برگزینه، خدا اونها را هدایت میکنه. پس بنابراین کسانی که از اطاعت خدا با اراده و اختیار خودشون خارج شدن، از اطاعت الهی فاسق شدن، ظالم شدن، ستمگر شدن، حرامخواری را برگزیدن، بله خدا اونها را هدایت که نمی کنه هیچ، گمراه هم می کنه، چون وقتی تو خودت داری بر خلاف موج هدایت عالم هستی شنا می کنی، خدا کمکت نمی کنه. کیفر الهی این است که تو که بد انتخابگری می کنی، خداوند متعال هم خودت رو رها می کنه به حال خودت. اما برعکس کسانی که راه هدایت رو، راه اطاعت رو انتخاب میکنن با هوا و هوس خودشون، مبارزه میکنن، پا روی احساسات و عواطفشون برای رضای خدا میگذرن، خدا به اینها جزا میده. جزاش چیه؟ یهدی الیه من اناب. خدا کسی را که برگشت به سوی خدا میکنه، به سوی نه تنها هوا و هوس میره، بلکه هوا و هوس خودش رو زیر پا میگذاره، عواطف و احساسات خودش رو زیر پا له میکنه برای رضای خدا. خب خدا چیکار میکنه؟ یهدی الیه من اناب، این سنینه. پس بنابراین کسانی که دنبال فتنه‌گری هستن، احیانا مسلک جبری و این سنین چیزها رو میخوام به بعضی از آیات نسبت بدن، نه، این بعضی از آیات ظهور بدویشون جبری مسلکی رو تایید میکنه، ولی ظهور واقعیش و مستقرش در کنار آیات محکمه که قرار میگیره، نه، کاملا به اصطلاح روشن میشه و شبه زدائی میشه، تعویل متشابه، برگشت دادن آیه متشابه از ظهور بدوی به ظهور مستقر و واقعی خودش. این بحث خوبی بود، دوستان رو خوب توجه بفرمایید و انشالله یه بحث دیگری داریم که فکر میکنم یه درس بیشتر نمونده که این بحث رو تمام بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.